سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام، اپیزود 118 همه پادکست پریسکوپ رو میشنوید که امروز شنبه 15 همه تیر ماه سال 1404 منتشر میشه. این اپیزود در واقع نسخه بروز شده ژئوپلیتیک ترکیه است در دوران مدرن ترکیه. در این اپیزود سعی کردم یه مقداری وضعیت ترکیه رو بروزتر بکنم. من یه اپیزود هم قبلا در مورد ژئوپلیتیک ترکیه منتشر کرده بودم. در این اپیزود دیگه من به ویژگی‌های جغرافیایی ترکیه نمی‌پردازم. اگر دوستانی تمایل دارن که اونها رو بشنوند، به همون اپیزود ژئوپلیتیک ترکیه رجوع بکنن. در این اپیزود من سعی کردم یک روند تاریخی رو بر مبنای ژئوپلیتیک از قرن 20 و بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی تا حالا بررسی بکنم. ترکیه از منظر ژئوپلیتیکی یه قدرت میانرده محسوب میشه، یه قدرت میانرده کلاسیک. ترکیه نه به اندازه کافی قویه که بتونه سیاستهای خودش رو به طور یک جانبه به رقباش تحمیل بکنه و نه اونقدری ضعیفه که مجبور بشه در مدار یه قدرت بزرگ قرار بگیره و صرفاً حرف شنو باشه. اینکه ترکیه یه قدرت میانرده با این ویژگی هاست، دلیلش موقعیت جغرافیاییشه که بین اروپا و آسیا قرار گرفته و این موقعیت جغرافیایی به ترکیه اجازه میده که فرصتهای اقتصادی داشته باشه و همچنین فرصتهای امنیتی. اما در عین حال همین موقعیت جغرافیایی میتونه باعث بشه که ترکیه بین قدرتهای هموزن و متعدد قرار بگیره و قدرتهای مهاجم هم هر از چنگای امنیتش رو تهدید بکنه. ترکیه یه ویژگی مهم هم داره و شما این ویژگی رو احتمالاً توی یک سال اخیر به وضوح دیدید و اون هم این که هر زمانی که فضای ژئوپلیتیک جهانی از یک پارچگی خارج میشه و کمی آشوب برقرار میشه، ترکیه اگر بخواد و درست تصمیم بگیره این قدرت رو داره که بتونه منافع اصلی خودش رو تأمین بکنه. اما این ویژگی هم لزوماً بلا منازع نیست، چون ترکیه قدرت میان رده است و بنابراین نمیتونه بدون قرار گرفتن در معرض تهدید و یا فشار قدرت‌های بزرگ کارش رو پیش ببره. حالا اگر این چند نکته متناقض رو کنار هم بذارید، میبینید که هرچند ترکیه میتونه خیلی از سیاست‌هاش رو به طور مستقل پیش ببره، اما مدام مجبوره توی اجرای سیاست‌هاش و تعیین استراتژی‌های کلانش به شدت احتیاط بکنه و هر بار هم که احتیاط نکرده ضربه خورده، مثل سیاست عجولانه ترکیه بعد از وقوع بهار عربی. بنابراین تا اینجا ما یه الگوی رفتاری ترکیه بعد از امپراتوری عثمانی رو استخراج کردیم و اون الگو چیزی نیست جز سیاست خارجی به شدت سیال که مدام موازش تغییر پیدا میکنه و ترکیه این توانایی رو داره که مدام استراتژی هاش رو تغییر بده. خب همونطور که گفتم، من خیلی از ویژگی های جغرافیایی ترکیه رو توی اپیزود ژئوپلیتیک ترکیه توضیح دادم، بنابراین حالا اینجا نمیخوام اونها رو تکرار بکنم، اما توی این بخش سعی میکنم یه نگاهی به ترکیه قرن 20 بندازم و محدودیت ها و فرصت هایی که توی این قرن برای ترکیه ایجاد شده رو کمی بیشتر توضیح بدم. تاریخ ترکیه رو توی قرن 20 شاید بشه به 4 بخش تقسیم کرد. بخش اول مربوط میشه به اواخر دوره عثمانی، بخش دوم مربوط میشه به جمهوری ترکیه بین دو جنگ جهانی اول و دوم، بخش سوم هم مربوط میشه به ترکیه در دوران جنگ سرد و بخش چهارم مربوط میشه به دوران بعد از جنگ سرد و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که میشه اسمش رو گذاشت دوران جهانی شدن به رهبری ایالات متحده. قبل از قرن 20 امپراتوری عثمانی بزرگترین قدرت توی منطقه مدیترانه بود. توی قرن 16 قلمرو امپراتوری عثمانی از الجزایر تا شبه جزیره کریمه امتداد داشت. کل سواحل مدیترانه دستش بود و قلمرو امپراتوری عثمانی رو میشه یه جورایی شبیه قلمرو امپراتوری روم دونست. اما از قرن 16 عثمانی یواش یواش با یه اروپای در حال ظهور مواجه شد. خب رنسانس توی اروپا شروع شده بود و به طور خاص فناوری‌های نظامی پیشرفت کرده بودند و این دنیای جدید منابع قدرت و ثروتی ایجاد کرد که به بعضی از کشورهای اروپایی مثلا اتریش، اسپانیا، روسیه و پرتغال کمک کرد تا قدرت عثمانی رو عقب بزنه. توی این دوره عثمانی سعی کرد یه جور توازن قوای استراتژیک رو در داخل و در خارج برقرار کنه. اما چطور این کار کرد؟ در داخل سلطنت عثمانی سعی کرد به سمت اصلاحات حرکت بکنه. گاهی موفق بود و گاهی هم ناموفق. و در خارج سعی کرد سیاست توسعه طلبی رو به وسیله ایجاد اختلاف بین کشورهای اروپایی یا استفاده از یکی از کشورهای اروپایی علیه اون یکی کنار بذاره. در واقع توی این دوره عثمانی رفت به سمت حفظ و تقویت وضع موجود. دیگه تلاش نمی کرد که ماجراجویی بکنه. این استراتژی عثمانی چند قرن طول کشید، اما رفته رفته که نیروهای ایدئولوژیک جدید ظهور کردن، فناوری ظهور کرد و اروپایی ها استراتژی های جدیدی برای خودشون تدوین کردن، این استراتژی عثمانی هم ضعیف شد تا اینکه به واسطه جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی اساساً سقوط کرد. البته این سقوط فقط مختص به عثمانی نبود. توی اروپا هم قدرت‌های چند قومیتی و موروثی سقوط کردند، چون ناسیونالیسم قدرت گرفته بود. موج سنتی شدن هم شروع شده بود و اختلافات ایدئولوژیک هم خیلی زیاد شده بود. علاوه بر همه اینهایی که گفتم، قدرت‌های بزرگ هم خیلی تعدادشون زیاد شده بود. بنابراین رقابت هم به شدت تشدید شد. توی این شرایط امپراتوری‌هایی که روش حکمرانی سنتی داشتن مثل امپراتوری عثمانی نمیتونستن به راه حل‌های جدید فکر کنن، بنابراین دچار فروپاشی شدن. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد از نظر خیلی‌ها کاملا بدیهی بود که عثمانی سقوط می‌کنه، فقط در خصوص زمان سقوطش قطعیتی وجود نداشت. اما خب در نهایت سال 1918 عثمانی شکست خورد و پیمانی که سال 1919 امضا شد اساساً باعث فروپاشی عثمانی شد. اما شکست امپراتوری عثمانی پایان ملت ترکیه نبود. قبل از این هر وقت که ترک ها شکست رو تجربه می کردن، قدرت اشغالگر معمولا جمعیت ترکیه رو می برد به سمت منطقه آناتولی. اما این بار قدرت های پیروز جنگ جهانی اول در موقعیتی نبودن که بخوان ترکیه رو اشغال بکنن و تبدیلش کنن به یه مستعمره. از اینجا بود که آتاتورک ظهور کرد و ترک های ساکن آناتولی رو بسیج کرد و جنگ استقلال ترکیه شروع شد. بعد از پیروزی توی جنگ آتاتورک رفت به سمت ایجاد ترکیه مدرن. ترکیه‌ای که برای چالش‌های قرن 20 آماده باشه. آتاتورک توی جنگ علیه متفقین پیروز شد، اما کار تازه شروع شده بود. چیزی که آتاتورک باش مواجه شد یه ساختار بی‌نظم، جمعیت فرقه‌ای، قومیتی، طبقه‌ای و منطقه‌ای و ظهور ایدئولوژی‌های مثل فاشیسم و کمونیسم بود. ضمن اینکه درون تشکیلات آتاتورک هم پر از تفرقه بود و حتی این ترس وجود داشت که ترکیه دچار جنگ داخلی بشه. نکته دیگه این که در اون زمان ترکیه هنوز با تهدید قدرت‌های خارجی روبرو بود. ترکیه قلمرو عربی خودش رو از دست داده بود و جمعیت یونانی و کردی ترکیه هم قصد داشتن به سمت جدایی و خودمختاری برن. بنابراین آتاتورک برای اینکه یک کشور باثبات مبتنی بر وحدت ملی و سیاسی ایجاد بکنه تصمیم گرفت یک ایدئولوژی خاص برای ترکیه ایجاد کنه تا ترکیه بتونه با ایدئولوژی‌های خارجی رقابت کنه، اونم بدون اینکه درگیر جنگ بشه و یا اینکه بخواد با یک قدرت خارجی علیه یک قدرت خارجی دیگه ائتلاف کنه. راه حلی که آتاتورک و گروهش که به کمالیست ها معروف شدن بهش رسیدن این بود که تنها راه برای مقابله با چالش های ایدولوژیک سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک ایجاد یک جمهوری سکولار و ملی‌گرا است. اونا به این نتیجه رسیده بودن که فقط ملی‌گراییه که میتونه مردم ترکیه رو متحد کنه. اما آتاتورک برای اینکه این ایدئولوژی رو جا بندازه مجبور بود گذشته ترکیه عثمانی رو رها کنه، برای اینکه ملی‌گرایی لزوماً با آرمان‌های پان اسلامیستی که در دوران امپراتوری عثمانی رواج داشت جور در نمی‌اومد. بنابراین آتاتورک اول خلافت رو لغو کرد و بعد رفت به سمت اجرای هنجارهای اجباری سکولار. این سکولاریسم تا قرن 21 توی ترکیه برقرار بود. آتاتورک تاکید زیادی روی ترک بودن داشت. آتاتورک پایتخت ترکیه رو برد به قلب سرزمین آناتولی و آنکارا شد هسته مرکزی قدرت سیاسی ترکیه. قبل از اون پایتخت ترکیه قسطنطنیه یا استانبول امروزی بود. آتاتورک تصمیم گرفت به جای نظام سلطنت نظام جمهوری ایجاد کنه، چون معتقد بود که نظام سلطنتی درونش ممکن اختلافات زیادی ایجاد بشه و اتفاقا عثمانی ها هم همیشه دچار چنین اختلافاتی بودن. اما آتاتورک همچنان یه مشکل داشت و اونم قدرت زیاد مسلمان های ترکیه بود. آتاتورک برای اینکه این رقیب قدرتمند رو تضعیف کنه و نگذاره جلوی سکولاریسم سر بلند کنه، رفت به سمت تأسیس یه دیپ استیت خیلی قدرتمند. ژنرال ها، سیاستمدار ها و بازرگان های قدرتمند ترکیه توی این دیپ استیت جایگاه داشتن و هر زمانی که لازم شد میتونستن جلوی پوپولیست ها و اسلامگراها توی ترکیه رو بگیرن. این ژنرال ها و چهره های سیاسی و اقتصادی این قدرت رو داشتن که سیاست های کلی ترکیه رو شکل بدن. اما آتاتورک یه نکته رو در نظر نگرفته بود و یا شاید هم در نظر گرفته بود، اما باز هم ترجیح داد مسیر رو ادامه بده و اون همین که وقتی شما نظامی سیاسی بر مبنای ناسیونالیسم ترکی ایجاد میکنید، این وسط کردهای ترکیه به طور اتوماتیک از این نظام کنار زده میشن. کردهای ترکیه خودشون رو یه اقلیت مستقل توی مناطق کوهستانی جنوب شرقی ترکیه میدونستن که قدمتشون به هزاران سال قبل برمیگرده. البته توی اون سالها اینطور به نظر نمی اومد که کردهای ترکیه خطر بزرگی برای نظام سیاسی آتاتورک باشن. بیشترشون توی مناطق قبیله‌ای و توسعه نیافته زندگی می کردن و هیچ وقت هم نگفته بودن که قصد دارن کشور خودشون رو داشته باشن. اما این مسئله چند دهه بعد تغییر کرد و مشخص شد که ناسیونالیسم ترکی باعث شد که یک شکاف ایدئولوژیک ایجاد بشه و این شکاف باعث شد که کردهای ترکیه هویت مستقل خودشون رو هی پرورش بدن و در دراز مدت یک چالش قومی برای وحدت ملی ترکیه ایجاد کنن. این چالش قومیتی به خارج از مرزهای ترکیه هم سرایت کرد و رسید به مناطق کردنشین توی عراق و سوریه و ایران. و اما سیاست خارجی آتاتورک. آتاتورک متوجه شد که دیگه نمیتونه سیاست خارجی بلند پروازانه دوران امپراتوری عثمانی رو ادامه بده. مجبور بود محدودش کنه. بین جنگ جهانی اول و دوم ترکیه توی مناقشه های بین المللی کاملا بیطرف شد و ترجیح داد منتظر بشه و ببینه که خلاصه جنگ بین فاشیسم و دموکراسی سرمایه‌داری و کمونیسم در نهایت به کجا میرسه و کدوم قدرت از این جنگ پیروز بیرون میاد. بعد از جنگ جهانی دوم ترکیه برای دوره‌ای رفت توی بلوک غرب و علیه روسیه فعال شد. انگیزه ترکیه این بود که جلوی وسوسه‌های روسیه برای تسلط روی تنگه‌های استراتژیک مدیترانه رو بگیره. در دوران جنگ سرد ترکیه همیشه نگرانی‌هایی داشت، مثل ترس از شورش‌های کمونیستی توی خود ترکیه، به خصوص توی مناطق کردنشین جنوب شرقی. این نگرانی به سیاست‌های ترکیه شکل داد و آنکارا توی دهه‌های جنگ سرد تصمیم گرفت توی بلوک غرب باقی بمونه تا حمایت غرب رو علیه کمونیسم داشته باشه. این سیاست نزدیکی ترکیه به بلوک غرب توی سال‌های جنگ سرد باعث شد که ترکیه به فناوری غربی هم دست پیدا کنه. ترکیه سرمایه بیشتری هم به دست آورد و زیرساخت‌های صنعتی و نظامی رو از غرب به ترکیه آورد و ارتش و اقتصادش رو هم بازسازی کرد. همه اینها باعث شد که ترکیه خیلی بیشتر از گذشته از عثمانی فاصله بگیره. این روند اما برای ترکیه بی درد سر هم نبود و ترکیه همیشه با اسلامگراها و موجهای اسلامگرایی مشکل داشت. کمالیست‌های ترکیه با کمک همون دیپ استیت که تأسیس کرده بودند سال‌های 1960، 1971، 1980 و 1997 یا کودتا کردند و یا تهدید به کودتا کردند تا بتونن جلوی موج اسلامگرایی بایستن. اما وقتی جنگ سرد تموم شد و نظم جهانی از نظم دو قطبی یواش یواش به سمت نظم تک قطبی حرکت کرد، پارادایم‌های سیاسی ترکیه هم تغییر کرد. حالا فرصت‌های جدیدی ایجاد شده بود و محدودیت‌ها هم جدید بودند. این دقیقاً دورانی بود که باعث شد اردوغان و اسلامگراها توی ترکیه ظهور بکنن و کمالیست‌های سکولار و لایک رو پس بزنن. جنگ سرد با پیروزی بلوک غرب تموم شد. نظم بعدش هم نظم تک قطبی به رهبری آمریکا بود. اما بعد از حمله آمریکا به افغانستان و عراق و وقتی که اقتصاد آمریکا تضعیف شد و رکود اقتصادی سال 2008 ایجاد شد، آمریکا دیگه نتونست مثل قبل خواسته های خودش رو به همه جهان تحمیل کنه. اما از اون طرف رقبای بزرگ و منطقه‌ایش مثل روسیه و چین و ایران و متحداش مثل فرانسه و آلمان سیاست خارجی جسورانه تری رو برای خودشون تدوین کردن. ایران توی عراق خلأ حضور آمریکا رو پر کرد. روسیه توی قفقاز نفوذ خودش رو گسترش داد و چین هم توی اقتصاد جهانی رفته رفته به یک غول تبدیل شد. یواش یواش جهان رفت به سمت چند قطبی شدن. یه چیزی شبیه به جهان قبل از جنگ جهانی دوم. چند سال بعد آمریکا به این نتیجه رسید که باید به چین توجه بیشتری بکنه و رفته رفته توجهش نسبت به خاورمیانه کمتر شد. آمریکا از خاورمیانه خارج نشده بود، اما اولویت‌هاش بر اساس منافعش تغییر کرده بود. آمریکا میدونست که دیگه نمیتونه مثل دهه 90 میلادی همه منافعش رو به طور یکسان توی هر نقطه از جهان تثبیت کنه. باید اولویت بندی میکرد. این وضعیت و این تغییر نظم جهانی باعث شد که منافع ترکیه هم تغییر بکنه. اونم ترکیه‌ای که بین اروپا و آسیا قرار گرفته بود. توی ترکیه هم نهادهای سیاسی و اجتماعی داشتن تغییر میکردن. ترک‌ها همیشه به امپراتوری عثمانی افتخار می‌کردند، اما دوست نداشتند برگردند به اسلامگرایی دوران عثمانی. اما اسلامگراها توی نظم چند قطبی جدید رفتن به سمت تغییر استراتژی. سعی کردند ایدئولوژی اسلامی رو یک جوری با ناسیونالیسم ترکیب کنن و یواش یواش محبوبیت خودشون رو بیشتر کنن. از اینجا بود که مفهوم وحدت ملی توی ترکیه تغییر کرد. دیگه سیاست‌های سختگیرانه کمالیست‌ها در خصوص سکولاریسم خیلی محبوب نبود. ضعف اقتصاد ترکیه و بی‌ثباتی نهاد دولت تأثیر خودش رو گذاشت و طرز فکر مردم ترکیه یواش یواش تغییر کرد. اینها در کنار هم باعث شد که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه یواش یواش قدرتمند بشه. این حزب ایده‌هاش الهام گرفته از اخوان المسلمین بود، بنابراین به طور واضحی دشمن سکولاریسم کمالیستی محسوب می‌شد. در نهایت حزب عدالت و توسعه توی چند تا انتخابات پشت سر هم پیروز شد و اردوغان به عنوان رهبر حزب در نهایت نخست وزیر و بعدش هم رئیس جمهور ترکیه شد. حالا که حزب عدالت و توسعه قدرت رو دستش داشت، یه دستور مهم داشت. با اون هم به دست گرفتن کنترل همه نهادهای سکولار ترکیه بود. اینطوری شد که قوه قضاییه، نهادهای رسانه‌ای و در نهایت ارتش ترکیه افتاد دست حزب عدالت و توسعه و به طور کلی تشکیلات کمالیستا توی ترکیه تضعیف شد. بعد از کودتای شکست خورده سال 2016، اردوغان دیگه بهانه‌ای به دست آورد تا توی حزب خودش هم یه سری پاکسازی گسترده انجام بده و توی این پاکسازی دیگه حتی اون دیپ استیتی که کمالیستا ایجاد کرده بودن رو هم از بین برد. البته اردوغان توی شیوه حکمرانی سکولاریسم رو از بین نبرد. حتی ایدئولوژی کمالیستی رو هم حفظ کرد، اما به شدت تغییرش داد. یعنی ایدئولوژی کمالیسم رو با ناسیونالیسم ترکی اسلامی ترکیب کرد. بعدش هم که سال 2018 نظام سیاسی ترکیه رو از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر داد و قدرتش بیشتر تثبیت شد. به موازات همه این اتفاقها توی خاورمیانه هم اتفاقات زیادی رخ داد و این اتفاقات هم برای ترکیه چالش داشت و هم فرصت. حمله آمریکا به عراق باعث شد که یه خلأ قدرتی توی عراق که همسایه ترکیه بود ایجاد بشه و این خلأ رو ایران از یه طرف و القاعده و در نهایت داعش از طرف دیگه پر کردن. این خودش برای ترکیه چالش بود. چالش مهمتری که ترکیه باش مواجه شد خودمختاری کردهای عراق بود. بعدش سال 2011 بهار عربی از راه رسید و بهار عربی هم برای ترکیه هم چالش داشت و هم فرصت. بهار عربی نظم منطقه‌ای رو دچار فروپاشی کرد و این وسط ترکیه و قطر تونستن ایده های توسعه طلبانه خودشون رو در قالب ایدئولوژی اسلامی خاص خودشون تبلیغ کنن. توی بهار عربی یه سری دولت اسلامگرا توی مصر و تونس و لیبی ظهور کردن که هم راستا و هم داستان با ترکیه بودن. تا اینجای کار همه چیز خوب برای ترکیه پیش می رفت. اما عربستان و امارات که مخالف شدید ایدئولوژی اسلامگرایی به سبک اخوان المسلمین بودن، فعالیت علیه این دولت‌ها رو شروع کردن و از اینجا بود که ترکیه با چالش روبرو شد. توی سوریه هم بهار عربی یه جنگ داخلی ایجاد کرد و اوایل این جنگ ترکیه فکر می‌کرد که با سرنگونی بشار اسد ممکنه بتونه توی سوریه روابط بهتری با دولت بعدی که در سوریه سرکار میاد برقرار کنه. بنابراین ترکیه خیلی سعی کرد که این اتفاق بیفته، اما اینطور نشد. بشار اسد سقوط نکرد و سقوط نکرد که هیچ، بلکه شرایط خیلی برای ترکیه در سوریه بد شد. اول اینکه جنگ داخلی سوریه چنان خلأ قدرتی توی سوریه ایجاد کرد که یه نهاد شبه دولت کوچیک توی منطقه روژاوا به رهبری نیروهای دموکراتیک کرد سوریه ظهور کرد. بعدش هم که روسیه و ایران در سوریه مداخله کردند و جنگ به نفع بشار اسد مغلوب شد. حالا دیگه نیروهای روسیه نزدیک ترکیه توی شمال سوریه مستقر شده بودند و بنابراین تلاش ترکیه برای نابودی کردهای سوریه با مانع مواجه شد. توی همین دوره بود که اختلافات ترکیه و روسیه در خصوص سوریه شروع شد. البته صرفاً اختلاف هم نبود، بلکه به صورت موردی هم یه همکاری هایی با هم داشتن. به موازات همه این اتفاق ها ترکیه توی صدور ایدئولوژی خودش به خارج از مرزها هم موفق بود، به خصوص در آسیای مرکزی. ترکیه تونست توی این منطقه خودش رو به عنوان رهبر جمعیت مسلمان و رهبر مردم ترک زبان منطقه مطرح کنه. البته این دستاورد لزوماً منفعت اقتصادی یا نظامی مستقیم برای ترکیه نداشت و حتی شاید بشه گفت خطرناک هم بود، چون حمایت ترکیه از ترک‌های مسلمان آسیا صدای چین رو هم در آورد، چون چین با ترک‌های مسلمان اویغور مشکل داشت. بنابراین اگر ترکیه کمی زیاده روی می‌کرد ممکن بود روابط چین و ترکیه هم تیره بشه. راه حل ترکیه این بود که کلن درباره ترک‌های اویغور که در چین زندگی می‌کردن موضعی نگیره. تا می‌رسیم به حمله روسیه به اوکراین. اولین حمله روسیه به اوکراین سال 2014 انجام شد و دومین حمله سال 2022. این تحول هم برای ترکیه فرصت‌هایی داشت و محدودیت‌هایی. این حمله باعث شد که اروپا دوباره درگیر جنگ بین شرق و غرب بشه. ترکیه این وسط موضع میانه انتخاب کرد. از یه طرف با روسیه تجارت میکرد و از روسیه سلاح میگرفت و از طرف دیگه از حفظ تمامیت سرزمینی اوکراین حمایت میکرد و در این حال به اوکراین سلاح هم میداد. از اینجا بود که دیگه الزامات ترکیه در دوران مدرن بیشتر مشخص شد. توی این دوره ترکیه صرفاً خودش رو یه قدرت خاورمیانه‌ای یا اروپایی، ترکیه اسلامی و یا غربی نمی‌بینه. در واقع ترکیه به این نتیجه رسیده که میتونه قدرتی باشه که با همه این مناطق در آن واحد ارتباط داشته باشه. ترکیه مدرن هیچ چارچوب ازلی و ابدی در سیاست خارجیش نداره. مدام خط عوض میکنه و از این جبهه به اون یکی جبهه شیفت میکنه. اگرچه این روش توان زیادی از دستگاه سیاست خارجی ترکیه میگیره و خیلی هم ریسک داره، اما واقعیت اینه که مبنای ترکیه برای اجرای این سیاست منافع ترکیه در خصوص وحدت داخلی، دسترسی به بازارهای جهانیه. یه نکته دیگه هم هست که خیلی خیلی مهمه و یکی از اصلی ترین دلایل تغییر مواضع خیلی زیاد ترکیه است. و اونم این که ترکیه به این نتیجه رسیده که با توجه به جایگاه جغرافیاییش، ترکیب قومیتیش و سرعت تحولات توی منطقه نباید لزوماً همیشه در یک جبهه قرار داشته باشه و اگر همیشه در یک جبهه قرار بگیره احتمال آسیب پذیریش زیاد میشه. بنابراین ترجیح میده که سیاست خارجی چالاکی داشته باشه تا بتونه مدام تغییر جهت بده و دچار آسیب کمتری بشه. این نکته خیلی نکته مهمیه در خصوص سیاست خارجی ترکیه. و خب این سیاست خارجی از خیلی جهات هم توجیه داره. اول اینکه ترکیه میدونه که یه سری منافعش با منافع کشورهای عضو ناتو یکسان نیست. بنابراین میدونه که نمیتونه خیلی روی حمایت اعضای ناتو حساب باز کنه. بنابراین همه تخم مرغ‌هاشو توی سبد ناتو نمیذاره. و نمونه این سیاست هم روی کردش در قبال جنگ روسیه و اوکراین. نکته دیگه این که ترکیه میدونه که یه سری منافعش حتی با منافع قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای هم در تضاده. قدرت‌هایی مثل آمریکا، روسیه، چین، ایران، عربستان و اسرائیل، اینها لزوماً همه منافعشون با منافع ترکیه همسان نیست. بنابراین ترکیه مجبور میشه که سیاست خارجی سیال و چالاکی داشته باشه تا بتونه بین این قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای راحت‌تر شنا بکنه. اما ترکیه یه چیز دیگر رو هم خیلی خوب فهمیده و اون همین که این قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای همه یا با هم درگیرن و یا به شدت با هم در حال رقابت هستن. بنابراین لزوماً اونقدری هم قدرت ندارن که بتونن جلوی اجرای شدن همه سیاست‌های ترکیه رو بگیرن. این خیال راحت تا حدی به ترکیه جرأت میده که سیاست خارجی جسورانه ای داشته باشه. در نتیجه میشه چارچوب اصلی سیاست خارجی ترکیه در قبال قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای رو اینطور تبیین کرد که این سیاست خارجی دو ویژگی خیلی مهم داره. یکی اینکه سیاست خارجی ریسک گریزیه و دوم اینکه سیاست خارجی عملگرایی. اما وقتی پای قدرت‌های کوچیک وسط، ترکیه ریسک پذیره و به شدت ایدئولوژیک. و نکته جالب اینه که ترکیه این قدرت رو داره که بین این دو نوع سیاست خارجی متفاوت مدام شیفت انجام بده. البته این الگوی سیاست خارجی بیشتر مختص قدرت‌های میان رده هم هست. به طور فهرستوار شاید بشه گفتش که این مواردی که میگم الزامات ترکیه توی دوران مدرن هستن. اول اقتصادی به معنای حفظ دسترسی به بازارهای جهانی و جذب سرمایه گذاری به خصوص از اروپا، خاورمیانه، روسیه و آسیا. دوم الزامات امنیتی، یعنی جلوگیری از ظهور یک دولت مستقل کردی توی سوریه، عراق و جنوب شرقی ترکیه و به موازاتش توسعه صنعت تسلیحات بومی. سوم الزام سیاسی به معنای استفاده از ایدولوژی ناسیونالیسم ترکیه اسلامی برای از بین بردن اختلافات قومیتی. الزام جغرافیایی به معنای تأمین امنیت تنگه‌ها توی مدیترانه، تأمین امنیت سواحل دریای اژه و تأمین امنیت مناطق کردنشین جنوب شرقی و شرق مدیترانه، چون همه اینها برای دسترسی ترکیه به منابع و تجارت و جلوگیری از تجاوز احتمالی قدرت‌های رقیب منطقه مهم هستند. الزام بعدی الزام دیپلماتیکه، یعنی تداوم عضویت توی ناتو، حفظ رابطه کاری با ناتو و اتحادیه اروپا، ضمن این که پای ترکیه توی درگیری‌های فرامنطقه‌ای که ناتو ایجاد می‌کنه باز نشه. ترکیه اونقدری قدرت نظامی، دیپلماتیک و یا اقتصادی نداره که بتونه به طور مستقیم قدرت‌های بزرگی مثل روسیه و چین و آمریکا و یا قدرت‌های اروپایی مثل آلمان و فرانسه و انگلیس رو به چالش بکشه، اما هر کدوم از این کشورها هم اونقدر درگیر رقابت توی محیط‌های چند قطبی هستند که نمیتونن ترکیه را به طور کامل مهار بکنن. بنابراین همیشه مشغولیت این قدرت‌ها فرصت‌هایی برای ترکیه ایجاد کرده تا توی دوره‌های مختلف بره به سمت تأمین منافع خودش و از رقابت این قدرت‌ها با هم به نفع خودش استفاده بکنه. در واقع ترکیه شناگر بسیار ماهریه. اما ترکیه برای اینکه بتونه این هدف رو محقق بکنه نیازمند سرعت توی دیپلماسیه. دیپلماسی ترکیه باید طوری باشه که زمان رو از دست نده. توی بعضی دوره‌ها مثل دوران سقوط اسد ترکیه موفق شد که توی زمان خودش دست به کار بشه و توی بعضی دوره‌ها هم مثل بهار عربی خیلی موفق نبود. و چه چیزی سرعت عمل ایجاد می‌کنه در دیپلماسی ترکیه؟ مهمترین ویژگی یک دیپلماسی که سریع عمل میکنه اینه که باید سیال باشه، به شدت سیال باشه، به شکلی که بشه خیلی سریع مواضع رو تغییر داد. بذارید این موضوع رو یه مقداری بیشتر توضیح بدم، چون به نظرم هم موضوع مهمیه هم موضوع جذابیه. این تغییر موضع و سیالیت رو میتونید همین حالا توی کیفیت روابط ترکیه با آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی ناتو ببینید. این روابط خیلی بالا و پایین داره. اروپا و آمریکا انتظار دارن که ترکیه کاملا با استراتژی اونها همسو باشه. یه چیزی شبیه به روابطشون در دوران جنگ سرد. اما ترکیه بین منافع خودش یا منافع اروپا و آمریکا یه شکاف‌هایی می‌بینه و میترسه که اگر کاملا با اونها همسو بشه متضرر بشه. بنابراین وقتی که آمریکا و اروپا به این نتیجه میرسن که حمله روسیه به اوکراین یه چالش بزرگ برای نظم جهانیه، ترکیه دیدگاه متفاوتی ارائه میکنه. چرا؟ چون ترکیه منافع خودش رو هم میبینه. ترکیه میبینه که این جنگ میتونه روی منابع انرژی و امنیت غذایی جهان تأثیر منفی بذاره. بنابراین اگر اینطور بشه به طور اتوماتیک اقتصاد شرکای تجاریش هم ممکنه تهدید بشه. و از اون طرف اگر کاملا بره تو جبهه روسیه ممکنه با تحریم اروپا و آمریکا روبرو بشه. بنابراین سعی میکنه یه دیپلماسی کاملا سیال داشته باشه. ترکیه از یه طرف به غلات و منابع انرژی روسیه نیاز داره، اما از طرف دیگه نمیتونه به طور کامل اروپا و آمریکا رو هم کنار بذاره. البته این رو هم باید در نظر بگیریم که ترکیه نگرانی زیادی در خصوص نتیجه جنگ روسیه و اوکراین نداره، چون در نهایت هر قدرتی که به اوکراین مسلط بشه تأثیرش روی استراتژی کلی ترکیه خیلی زیاد نخواهد بود. درگیری ناتو و روسیه باعث میشه که دسترسی روسیه به اقتصاد جهانی قطع بشه. این هم ترکیه رو نگران نمی‌کنه، چون روسیه در نهایت به ترکیه نیاز داره و ترکیه هم به انرژی غلات، توریست و سرمایه روسیه نیاز داره. بنابراین یه رابطه بر اساس نیاز دو طرفه شکل می‌گیره. در این حال ترکیه کاملا هم با روسیه همداستان نیست. ترکیه هیچ علاقه ای نداره که روسیه از دل این جنگ به عنوان یک قدرت بزرگ پیروز بیرون بیاد. ادعای روسیه در خصوص عقب روندن اروپا و آمریکا از شرق اروپا رو هم قبول نداره. حتی توی بعضی جاها مثل قفقاز، سوریه و لیبی خودش هم داره با روسیه رقابت میکنه. در خصوص قدرت‌های کوچک یا میان رده مثل سوریه، عراق، ایران، عربستان و امارات، ترکیه این قدرت رو داره که هر کدومشون رو به چالش بکشه، یعنی وادارشون کنه که شرایط باب میل ترکیه رو بپذیرن. توی مواجهه با این قدرت‌ها ترکیه بیشتر روی قدرت ایدئولوژیک ناسیونالیستی ترکیه اسلامی و سیاسی خودش حساب میکنه، مثل توجیه ترکیه برای عملیات نظامی علیه کردهای سوری و عراق. هرچند که عراق و سوریه در این خصوص اعتراض کردن، ترکیه گوشش بدهکار نبود. در خصوص عربستان و امارات هم ترکیه با کمک لیبی و قطر مستقیم جلوشون ایستاده و در عین حال روابط دوستانه رو هم با این کشورها حفظ کرد. البته این رو هم باید بگم که ترکیه در خصوص این قدرت‌ها احتیاط هم میکنه، چون میدونه که اگر زیاده روی کنه ممکنه توی چند جبهه دچار چالش بشه. در گذشته هم سابقه داشته که ترکیه زیاده روی کنه و البته ضربه هم خورده، مثل موضوع قتل خاشقچی که بعدش اردوغان در خصوص بن سلمان خیلی زیاده روی کرد و آسیب هم دید. ضمن اینکه این تنوع بازی ترکیه باعث شده که بتونه هم توی سوریه با ایران بجنگه و هم از امارات سرمایه بگیره و هم اینکه از گروه‌های مخالف امارات توی مصر و لیبی حمایت بکنه. می‌بینید که ترکیه به جای اینکه به طور کامل بره توی بلوک‌های قدرت، داخل این بلوک‌ها و بینشون شنا می‌کنه و فقط در صورتی با یه بلوک به طور کامل هماهنگ میشه که منافع اون بلوک با منافع ترکیه بیشترین همپوشانی رو داشته باشه. به همین خاطر که در خصوص رویاروی ناتو با روسیه و یا رویاروی چین و آمریکا مواضع ضعیف و دو پهلو میگیره، مگر اینکه شرایط طوری پیش بره که این رویارویی‌ها به جایی برسن که منافع ترکیه به شدت تهدید بشه و توی مرزهاش خلأ قدرت ایجاد بشه و یا اینکه دسترسیش به بازارهای جهانی به شدت مختل بشه. در این صورت ترکیه سیاست حرکت بین بلوک‌ها رو کنار می‌ذاره و به طور کامل توی بلوکی می‌ایسته که احساس کنه امنیت بیشتری بهش میده. در واقع ترکیه تا جایی که ممکن باشه سیاست خارجیش رو به شکل یه جور بند بازی جلو می‌بره. در داخل هم ظاهراً ناسیونالیسم ترکیه اسلامی داره تغییراتی می‌کنه و خودش رو آماده می‌کنه برای چالش‌های قرن 21. ناسیونالیسم کمالیستی به عنوان ایدئولوژی سکولاری که بعد از سقوط امپراتوری عثمانی به تأسیس دولت مدرن توی ترکیه کمک کرد، به هر صورت خودشو تا حد زیادی در ترکیه تثبیت کرده و ترک‌ها به طور کلی دیگه خیلی نگران نفوذ اسلامگرایی صرف در ترکیه نیستن. بنابراین ناسیونالیسم ترکیه اسلامی ممکنه در آینده هم رشد بکنه، اما در عین حال ترکیه به سمت ارتباط بیشتر با جهان داره حرکت میکنه. این ارتباط هم طبیعتاً از سمت جمعیت تحصیل کرده ترکیه انجام میشه و اگر این اتفاق بیفته به تدریج همین ارتباط باعث میشه که اون ناسیونالیسم ترکیه اسلامی هم یه تغییراتی بهش وارد بشه، اما به طور حتم به طور کامل از بین نخواهد رفت، فقط ممکنه شکلش عوض بشه. البته بعیده که اسلامگرایی اقتدارگرا بتونه توی ترکیه آینده قدرتمندتر بشه. این وسط کردهای ترکیه ممکنه متضرر بشن. بعیده که کردها که تنوع مذهبی دارن بتونن خودشون رو در سیستم سیاسی ترکیه ادغام بکنن. احتمالش زیاده که سرکوب کردهای ترکیه در آینده بیشتر هم بشه، خصوصا اینکه پیکک هم خودش رو منحل کرده. اما به طور کلی بعیده که ترکیه بتونه در کوتاه مدت چالش کردها رو حل بکنه. ترکیه تا اطلاع ثانوی همچنان مراقب خواهد بود تا یه دولت کردی توی همسایگیش ایجاد و برای اینکه بتونه این هدف رو محقق بکنه چاره‌ای نداره جز اینکه با کشورهای مثل سوریه، عراق، ایران، روسیه و آمریکا به صورت موردی همکاری بکنه.